بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. به خاطر علم و دانش و آگاهی که وجود مبارک حضرت زهرا علیها السلام به قرآن مجید داشتن، عاشق کتاب خدا بودن، بنابه فرموده خودشون و باز بنابه فرموده خودشون عاشق عمل به کتاب خدا بودن در هر شرایطی، در هر موقعیت. این عشق شدید به قرآن و محبت فوق العاده به عمل به قرآن سبب شده بود که هیچ پیش آمدی، هیچ حادثه‌ای، هیچ جریان تلخی ایشون رو از عمل به کتاب خدا باز نداره. البته این عشق و محبت به قرآن و عمل به قرآن رو هم ائمه طاهرین علیهم السلام مانند ریشه وجودشون، مادرشون داشتن. یکی از تألیفات شیخ مفید اواخر قرن سوم که بین او و بین امام عسگری صد سال نمی گذشت، کتاب ارشاد. یه تاریخ مختصری از حیات پیغمبر اکرم و ائمه طاهرین علیهم السلام ایشون که از فقهای بزرگ دنیای اسلامن و از دانشمندان بنام و مربی بزرگان بعد از خودش، از جمله سید مرتضی صاحب نهج البلاغه و سید رضی و دیگر بزرگانی که جزء شاگردانشون نام برده شدن، هم صاحب علم فراوانی بودن، هم صاحب نفس بودن، هم خیلی در فعالیت‌های مختلف دینی و علمی و انسانی تا آخر عمرشون انسان به شدت با نشاط و با شوقی بودن. بعضی های مقدار که سنشون میره بالا دل سرد میشن، ناامید میشن، افسرده میشن، پژمرده میشن، اما اولیاء خدا و وابستگان واقعی به حضرت حق این حالات منفی در ایام پیری و اواخر عمرشون براشون نمیاد. در احوالات مرحوم آخوند خراسانی این چهره کم نظیر که نوشتن قبل از او و بعد از او تا الان چنان جلسه درسی برای هیچ عالم شیعی اتفاق نیفتاد. بین 1000 تا 1500 نفر در درس شرکت می‌کردند. به طور یقین نوشتن 700 نفر از شرکت کنندگان در این درس مرجع واجد شرایط بودند. اما به عنوان شاگرد می اومدن در درس ایشون شرکت می کردن. شاگردان بسیار با عظمت که آدم های فوق العاده ای بودن. ایشون شبی که در حدودای سحر در حالی که در عبادت بودن حالشون به هم میخوره و خودشون تقریبا حس میکنن که پیک مرگی داره میرسه، نماز صبحشونو این نماز صبح ایام سلامتیشون خوندن و بعد دیگه بیحال شدن و افتادن. اهل بیتشون دورش جمع شدن، نگران بودن، ناراحت بودن، گریه می کردن چون می دیدن آثار مرگ به چهره ایشون ظاهر شده. ایشون فرمودن نگران من نباشین، من دارم میرم به طرف کسی که از کل شما به من مهربان تره. یعنی اینقدر حال الهیشون، ملکوتیشون، شوقشون، نشاطشون بالا بود. وقتی از حضرت سید الشهدا خواستن که این سفر رو نرید، از همین مکه برگردید یا در همین شهر بمانید، این سفر بوی مرگ میدید، امام فرمودن اشتیاق من به مرگ از اشتیاق یعقوب به یوسف برای دیدن عزیز دلبند شدید تره. یعنی مرگ هم معشوق منه، شدیدتر از یوسف برای یعقوب. یا امیر المؤمنین می فرمودن والله لبن ابی طالبن آنسو بالموت من الطفل به صدی امه، انس من به مرگ از انس طفل شیرخواره به سینه مادر شدیدتره، بیشتره. خب اونا به طور یقین، یعنی یقین قلبیشون، خودشونو در محضر پروردگار میدیدن، خدا رو مدبر میدونستن، خدا رو مالک خود میدونستن، خودشونو در این دنیا مهمون میدونستن، سفره رزقشون رو خواسته خدا میدونستن، هر کجای این سفره که بودن، یا اونجایی که فقط نون خالی بود، یا اونجایی که نون پنیر بود، یا اونجایی که نون آبگوش بود، یا اونجایی که نون برنج بود، هر جا پروردگار این مهمون رو میشون سر سفره، به قول حضرت زهرا راضی راضی بودن، اصلا عمرانه گله از خدا نداشتن و هیچ جریانی قدرت کم کردن شوقشون رو نسبت به خدا نداشت. توجه هم به این معنا داشتن که ما مسافریم، اینجا موندنی نیستیم، که اصل ما رو نیافریدن برای این که اینجا بمونیم، حالا داریم میریم به طرف بیرون رفتن، بر چه نگران باشیم، این اراده محبوب ماست. و بعدم کجا داریم میریم؟ الیه راجعون. خب چرا افسرده باشیم؟ چرا بی‌نشاط باشیم؟ چرا هی احساس خستگی و نگرانی بکنیم؟ چرا هی به زن و بچه و به نوه و به عروس و داماد سر عمرمون نق بزنیم؟ اصلا به اونا چه؟ ما یه مسافریم، خدا ما رو دعوت کرده چند رو بیاین تو این مسافر خونه، بعدم میبرمتون در جای دائمی و جایگاه اصلی و جایگاه همیشگی. شیخ مفید تا آخر عمرشون در درس دادن، در نوشتن، در پاسخ سوالات شیعه از شهرهای خیلی دور که سوالاتشون هم کتاب شده و جوابهاش، با نشاط بودن، کار میکردن، زحمت میکشیدن و از اول زندگی هم به طور جد خود رو عملی خدا می دونستن. می گفتن عالم یه دونه کار فرما داره، بقیه هم عملن، ولی عمله باید مطابق خواست کار فرما عمرش رو هزینه کنه، مطابق خواست کارفرما نون دراره، مطابق خواست او بخوره و بیفته جزء گروه لا خوفون علیهم ولا هم یحزنون، که با ترس و با غصه تو این دنیا زندگی نکنه، زندگی که آدم بترس از آخر کارش، با این که آدم مؤمنی یا غصه بخوره، این زندگی درستی نیست، این زندگی ابلیسیه و شیطانیه. به خودشونم مطمئن بودن، حسن ظنم به پروردگار مهربان عالم داشتن. من یه روز رفتم دیدن یه مریضی، با پسرش خیلی رفیق بودم، البته در یه شهر دیگه بود، که 3 سال این پیر مرد دو تا پاش خشک شده بود، کمرش هم خشک شده بود، اما سر حال بود و این سه ساله رو فقط رو دوشک نشسته بود، رو تخت هم نه، رو زمین. نمیتونست بخوابه، نمیتونست را بره. من کنار بسترش که نشستم، کاری که همه جا میکنم، حرفی که همه جا میزنم که شاید سودمند باشه، بهش گفتم که بالای 80 سالش بود. نگفتم وصیت داری یا نه، گفتم من دلم میخواد که از نحوه وصیت شما با خبر بشم، اگه گوشهش به درد من میخوره منم تو وصیت نامم بنویسم. کسانی که وصیت ندارن و میمیرن طبق فقه شیعه، اگر بازماندگان از کل ثروت ولو 200 میلیارد اجازه دادن یک کفن بهش بدن، میشه کفنش کرد. اگه ورثه مصر شدن که ایشون اجازه نداره از این مال کفن بشه، باید بدن شهرداری کفنش کنه. این پولی که مردم انقدر بهش دل بستن ذاتش بیوفاست، مگر این که انسان خودش با دست خودش بفرسه به آخرت، بله اگه جمع کنه و بعد این جمع شدن بمیره، طبق آیات قرآن سودی که براش نداره، قیامت به عنوان بخیل، طبق دو آیه قرآن، سوره توبه و سوره آل عمران، هر کی میخواد باش، نمازخون، روزگیر، بخل همه عبادات رو چپه میکنه. روز قیامت به عنوان بخیل، قرآن میگه برای ابد اسیر آتش خواهد بود. خیلی هم زمان ما بی وصیت میمیرن، خیلی هم ورثه‌ای ندارن که به وصیتشون عمل بکنن. من نزدیک 40 ساله تو کار وصیت اینایی که با هم از طریق منبر آشنا بودن بودم و در این 40 سال رو منبر رسول خدا عرض میکنم، اینجور دروغام فایده نداره، یعنی به درد هیچی آدم نمیخوره که ما دروغ بگیم. این 40 سال هر چی وصیت نوشته شد، ورثه‌هایی که از میت باقی مونده بودن عمل نکردند. یه دونه وصیت بود که من خبر نداشتم، میت زمان زنده بودنش تو محضر منو وصی ثلثش کرده بود، نه وصی کل مالش. خب وقتی مرد و وصیت شد در رو بردن، دیدیم به ورقه محضری هم هست، ما هم از نظر فقهی نمیتونستیم رد بکنیم، مجبور بودیم به عنوان یه واجب شرعی دنبال کار مؤمن بودیم. با توجه به اینکه خب دادگستری و قاضی و اینا هم همه منو میشناختن، یک سال تمام یه ملکی رو ثلث خودش قرار داده بود توی یکی از خیابونای گرون قیمت تهران. من دویدم، نهایتاً بچه‌هاش یه روز اومدن خونه، گفتن آقا این بابای ما زمانی که این وصیت رو نوشته دیوانه و بیعقل بوده. خوردم ثلث. امیرالمؤمنین یه جمله بسیار زیبایی دارن، می فرماین کن وصیاً لنفسک، برو خودت وصی قرار نده، خودت وصی خودت، حداقل تا نمردی به مقدار ثلث مالت خودت کار خیر بود، خودت وصی خودت. به این پیرمرد گفتم که این وصیتتون رو برای من تعریف میکنید؟ گفت من وصیتی ندارم، 85 سالش. گفتم نمیخواییم بنویسین؟ گفت نه. گفتم چرا؟ گفتش که قرآن آدم نداشت و این امامان ما راجع به وصیت چی گفتن؟ گفتم گفتن که دو ثلث مال مال دخترا و پسرات و اگه خانومت زنده باشه خانومت، یک ثلث مال مال خودته که وصیت کنین ثلث و خرج علم بکنن، خرج دین بکنن، خرج کتابای علمی بکنن، خرج حوزه ها بکنن. گفت نه من وصیتی ندارم. اینایی هم که تو گفتی من از آخوندای شهرمون شنیده بودم 10 سال قبل، چون من کشاورزم، یه چند قطعه زمین دارم که گندم و جو میکاریم، یه دوتا هم باغ دارم و این خونه رو دارم، دوتا پسرم و 4 دخترم رو خواستم و به یکی هم گفتم که این مجموعه مال و طبق قرآن تقسیم کن ببینم. تقسیم کن، حق هر دختر و پسری رو محضر به نامشون کردم، شد ثلث خودم. به بچه هم گفتم ثلث منو میخرین؟ گفتن آره. گفتم اگه تک نفر میخرین بخرین، اگه با هم میخواین بخرین بخرین. ثلثمو به بچه هم فروختم. این مسجد نوی سر کوچه که حدود 700 متره داشتی میومدی دیدن من دیدی؟ گفتم آره. گو اینم فرستادم قبل از خودم بره اون بر. بگه چی بنویسم؟ گفتم هیچ. هیچی. کن وصیاً لنفسی. بعد گفتم که چه آرزویی داری؟ گو دیدن رفیقمو. گفتم رفیقت نمیاد پیشت؟ گفت 3 سال نیومده که ما تو این رخت خواب چشمون به این دره نیومده، خیلی هم دوستش دارم. یعنی این حال الهیه با. این حالیه که خدا به آدم کمک میده به دست بیاره، این توفیق خاص حقه. گفتم نیومده دیدنت؟ گفت نه. خیلی هم من دوستش دارم و هم آشناس. گو آره خیلی هم آشناس. گفتم کیه؟ گو ملک الموت. تو ما بهشم میگیم ما کارامونو کردیم، مکهمو رفتم، کربلامو رفتم، مشهد سالی یه بار رفتم، نماز ندارم، روزه ندارم، اینا رو هم خوندم، خمسم هم دادم، زکاتم هم دادم. گاهی روزا بهش میگم رفیق ما که دیگه کاری نداریم، آماده ایم، خونه اونورمونم که آماده است، خب بیا ما رو این خونه تیرچوبی کاگلی ورد ببر یه عشقی بکنی. یا حال الهیه. اینا سنشون هرچی هم بره بالا به خاطر اون شعله ایمان و عشق به عمل و ترک محرمات و درست زندگی کردن اصلا افسرده نمیشه، پژمرده نمیشه، بدحال نمیشن، بیحال نمیشن، ناامید نمیشن، دل سرد نمیشن، دوچار چون و چرا نمیشن ابدا. قرآن مجید میفرماید افمن کان مؤمنن کمن کان فاسقا. شما الان ببینید دولت‌های اروپا یه نگرانی بسیار سختی که پیدا کردن و دارن اعلام میکنن، خودکشی مردم به خاطر به هم خوردن امور مادی، حقوقا رو کم کردن، امور بهداشتیشون رو کم کردن، مالیاتشون رو زیاد کردن، فقط به سختی اقتصاد افتادن. میگن الان پولی که در برج در میاریم کفاف زندگیمونو نمیده. خب این زندگی به چه درد میخور؟ هر روز یا میرن از شیش طبقه خودشونو میندازن پایین، یا با یه دونه تپانچه میزنن خودشونو میکشن. اما ابوذر ما تو بیابون در ربزه تو گرمای 60 درجه آخرای کار که دیگه خوراکم براش نمونده بود، به دخترش میگه دخترم خیلی من گرسنم، هیچی هم که نداریم، پاشو بگرد ببین علف خشکی، پوست خشکی، یه چیزی که قابل خوردن باشه پیدا میکنیم. خیلی هم آروم دختره رفت چهار طرف بیابونو گشت، اومد گفت نه چیزی پیدا نکردم بابا. حال دختره جوان بود، باز طاقت داشت. ابوذر دیگه از شدت گرسنگی بیحال افتاد روی زمین، گفت دخترم عجب ساعتیه این ساعت، حبیبم پیغمبر به من خبر داد که تو تنها و گرسنه و تشنه از دنیا میره. اینو قبلا به من هاتفان روز به من مژده این دولت داد که بدین جور و جفا صبر و ثباتم دادن. بعد دختره دید پدر در حال رفتنه، سرشو به دامن گرفت، سر بابا رو. یه مرتبه دید پدر با یه حال معنوی ملکوتی داره میگه که علیه السلام، علیه السلام، هو السلام، به السلام. به باباش گفت کسی اینجانی که به کی داری اینجوری سلام میکنی؟ گو عزیز دلم تو نمیبینی ملک الموت بالا سرمه. میگه ابوذر خدا به من فرموده قبل از اینکه جان بنده منو بگیری سلام منو به او برسان. چه دل سردی، چه افسردگی، چه ناامیدی، چه ناامید. من یادمه مرحوم آیت الله لزمای بروجردی سال آخر عمرشون، کامل یادم، من میرفتم قوم، اون وقت تکلیفم نشده بودم، یعنی از ایشون من نرسیدم تقلید بکنم، ولی میرفتم برای نمازشون شبای جمعه تو مسجد اعظم. اون زمان 87 سالشون، تمام رکوع سجودای نماز جماعتشون، حالا نماز فرادشون و مرحوم حاج احمد خادمی که 40 سال کارای ایشون دست او بود، حاج احمد میگفت زمانی که نمیرسید بره مسجد برای نماز جماعت اون اتاقو به من نشون دادم، خودن نمازشو تو این اتاق میخون، اما درو از پشت قفل میکرد که در حال نماز کسی درو وا نکن. اون نماز آدم بلند که میخونه مثل مغرب و عشا و صبح، حالا یه سوزی هم میریزه تو صداش، یه حالی داره. همون نماز ظهر است معمولا حالی نداره برای کسی، ولی حاج احمد میگفت نماز ظهر و عصرش نزدیک یک ساعت میکشید و تموم که میشد در و وا میکرد براش حالا آب ببرم یا چایی، جلوی پیرنش از گریه خیس بود. ایمان نماز فراداش. و اما نماز جماعتش، اونو دیگه من بودم، نزدیکم وای میستادم. این آدم 87 ساله ذکر رکوع و سجود و با نشاط 7 بار میگفت. 7 بار که من خودم از اوناییم که دوست داشتم خدا میگو تو رکوع سجود یه دفعه سبحان الله بگو و در رو. 7 بار. در هر صورت از مسیر بحث خیلی اومدیم بیرون. عشق به قرآن در وجود صدیقه کبرا و عشق به عمل به قرآن طبق گفتار خودشون موج میزد. عاشق قرآن بود، واقعا عاشق قرآن بود، چون قرآنو میشناخت، چون محتویات قرآن رو میشناخت، چون قرآن مجید براش آینه بود، کامل تمام حقایق هستی رو در این کتاب با کل زیبایی هاشون مشاهده میکرد. امامان از فرزندانش هم همین گونه بودن. شیخ مفید مینویسن راجع به شیخ مفید و ایام سن بالاش و اون نشاط در نوشتن و پاسخ دادن و درس دادن، به مناسبت اسمش گفتن. ایشون می نویسن وجود مبارک ابی عبدالله عصر تاسوعا بیرون خیمه، سرشون رو زانوشون بود، خسته بودن، خوابشون برده بود، نشسته، کسی هم دوروبرشون نبود. زینب کبرا شنیدن که جارچی لشگر داره میگه به خیمه ها حمله کنیم عصر تاسو، سریع مرداشونو بکشین و زنا رو اسیر کنین و همین امرو برگردیم کوفه. خب زینب کبرا اومدن که این خبر رو بدن به ابی عبدالله. دید برادر خواب، چاره ای نبود دیگه، باید بیدارش میکرد. همین با عاطفه آروم گفت یا ابا عبدالله، امام سرشونو بلند کردن. قبل از اینکه سخن زینب کبرا رو بشنون فرمودن خواهر من یه خوابی الان دیدم دارای 2 پرده. در پرده اول خواب دیدم که تمام درهای ملکوت بازه و تمام انبیا و جدم پیغمبر، پدرم امیرالمؤمنین، مادرم صدیقه کبرا، برادرم حضرت مجتبی، کل رو کردن به من و دارن میگن یا حسین بیا. یه پرد پرده که عوض شد، تو پرده بعد دیدم که یه سگ قوی هیکل در یه بیابان که دوتا دندونای جلوش یه مقدار جلو آمدگی داشت و بیماری پیسی هم داشت، برس، به من حمله کرد که شما منو از خواب بیدار کردی. این حمله‌ای که به من شد، این علائمی که من در خواب دیدم خواهر، تو وجود شمره. اون هم بیماری پوستی داره و هم دوتا دندونای جلوش یه مقدار پیش از دندونای دیگرشه. خب حالا خواهر حرف تو بزن. عرض کرد یبن رسول الله دستور حمله دادم. امام فرمودن قمر بنی هاشم رو بگو بیاد. شیخ مفید میگه زینب کبرا سری رفتن و قمر بنی هاشم رو صدا زدن که برادر شما رو میخواد. قمر بنی هاشم اون وقت 32 سالش. من راجع به این یه جمله که حالا میگم این جمله رو، یک ساعت یه سخنرانی دارم در بیان شخصیت معنوی و ملکوتی قمر بنی هاشم، مال روز تاسوعای یک سال نمیدونم 4-5 سال پیشه. خیلی تحقیق زیبایی راجع به قمر بنی هاشم. وقتی اومد کنار ابی عبدالله، اون وقت قمر بنی هاشم 32 سالش بود، ابی عبدالله 57. امام برگشتن به او فرمودن به نفسی انت، من حسین ابن علی فدای تو بشم. خب این جمله رو من تحقیق کردم که قمر بنی هاشم چه جایگاهی از نظر معنویت داشتن که امام این جور فرمودن، اونم بنا به نقل مفید، کم کسی نقل نکرد. بعد فرمودن ارجع الیهم فإن استطعت ان تؤخرهم الى قدوة والله يعلم اني احب الصلاة والدعاء والاستغفار و احب تلاوة کتابه. شما برو ببین اینا جنگو میندازن به فردا، من یه امشب رو زنده بمونم برای 4 تا کار. یکی نماز. ابی عبدالله که 57 سال خودش شده بود نماز. نماز چیه که امام شهادت رو به تأخیر میندازه و رفتن به پیشگاه خدا رو عقب میندازه یه شب که نماز بخونه. و دعا، گدایی، دستم رو دراز کنم از خدا گدایی کنم. و استغفار، حسین جان من تو چی کار کرده بودی که از خدا طلب مغفرت کنی؟ حالا ما 80 سال صورت رو خاک بذاریم بگیم ما رو ببخش، کار عوضی خیلی کردیم، تو چی؟ و خدا میدانه عباس که من عاشق قرآنم، میخوام امشب قرآن بخونم. والله یعلم انی احب تلاوت کتابه. این موضع فاطمه زهرا نسبت به قرآن. حالا روایتی رو من دیروز راجع به قرآن شروع کردم که بسیار مهم، عرض کردم هم سنی ها اینش رو نقل کردن، هم ما دوتاییمون یه جور نقل کردیم که بنا بود ادامه بدم که مقدمات امروز وقت رو پر کرد. کنار میدان دو دستش از بدن قطع شده بود، خیلی آرزو داشت این مقدار آبی که فراهم کرده به خیمه ها ببره، ولی آرزوش برباد رفت. یه تیر به مشک زدن، مشک پاره شد، آب ریخ، ایشون دیگه امیدی به برگشت به خیمه نداشتن. چنان ساقی نمود از باده مستش که داد از فرط مستی هر دو دستش. در آن مستی که حالی این چنین داشت، زبان حال با معشوق این داشت: الهی عاشقم عاشق ترم کن، سرم را غرق خون چون پیکرم کن. اگر دستم ز دستم رفت غم نیست، سرم را می دهم که از دست کم نیست. بزن تیری به چشم نازنینم که غیر از دوست چیزی را نبینم. فرمایشات ابی عبدالله کنار بدنش با گفتهاشون کنار بقیه بدنها خیلی تفاوت داره. کنار بعضی از شهدا گفت انا لله و انا الیه راجعون، کنار بعضیشون گفت و من هم من قضا نحبه و من هم من ینتظر، اما کنار این بدن گفت الان این کسر زن و قلت هیلتی و انقطع رجعون.